أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آنی که تا حال بیان کردیم در مباحث سابقه در اشتراط واحد المکان و حکم صلات فی مکان مغصوب محصلش این شد در مواردی که صلات فی نفسها تصرف در مغصوب نیست در ملک الغیر در این موارد ولو تصرف می شود در ملک الغیر ولیکن این خود صلات تصرف در ملک الغیر نیست در این موارد صلات شخص محکوم به صحت است بلا فرقین ما بین اونزایی که اون امری که حرام است این موقوف علیه این صلات بوده باشد یا این که نه اون امر محرم ملازم با صلات بوده باشد در این تأملی همچی در این دومی کردیم ولی به جهت احتیاط گفتیم در این موارد چه غصب تصرف در ملک الغیر متحد با صلات نیست صلات محکوم به فساد است بلی این حرف را گفتیم اگر این تصرف در ملک الغیر ولو به واسطه این از که انسان ملک الغیر را اشغال به جسم کرده است اگر این تصرف یعنی اشغال به جسم متحد شد با بعض اعضاء الصلات که اتحاد ترشیب اتحادی پیدا کرد مثل این که سجده می کند در مکان غصبی اون صلات محکوم به بطلان است سرش همین بود گفتیم در مواردی که ترشیب اتحادی است اون صلات را نمی توانیم بگوییم مأمور به است یا مرخص فیه به تطبیق است و صاحب ملاک است نمی تونیم بگیم صاحب ملاک است چون نه امر ترتبی دارد نه ترخیص در تطبیق ترتبی بدون جهت صلات محکوم به فساد می شود بخلاف مواردی که ترتیب انضمامی بوده باشد آنجاها امر ترتبی ترخیص در تطبیق ترتبن مانعی ندارد چمازش رفی بحث ترتب این حاصل مازشرنا بود صاحب الاروتی می گوید کلامش چیست ایشان قدس الله سره ایشان فرقی نمی گذارد مواردی که ترکیب اتحادی بوده باشد یا ترکیب انضمامی بوده باشد در تمام این موارد حکم می کند به بطلان صلات به دعوا این که به نظر العرف خود صلات تصرفی در غصب است در ملک الغیر است ولو به دقت العقلیه اینجور نبوده باشد ولیکن چونکه به حسب انظار العرف خود این صلات تصرفی در ملک الغیر است و اون وقت نهی از غصب به نظر عرفی خود صلات را گرفته است و نهی در عبادت موجب فساد است اینم مسلک ایشان است ما در مقابل مسلک ایشان درست توجه کنید اینها اساس فروعاتاتی است ما در مقابل مسلک ایشان که در ذهن اکثر میاد که بابا خوب میگوید دیگر تصرف در این موارد در ملک الغیر عرفاً نمازش را در ملک الغیر تصرف در ملک الغیر است ما در مقابل این بیان ایشان و مسلک ایشان چه داشتیم؟ این را داشتیم برای این که حتی به نظر عرفی این صلات تصرف در ملک الغیر نیست. در موارد ترکیب انضمامی صلات تصرف در ملک الغیر نیست. مثلا فرض کردیم کسی استاده است در ملک الغیر، بله توجه کردید کسی دیگر هم استاده است، اون کسی دیگر که استاده است یکی نماز میخواند، خودش هم که میخواند نماز را، بله نماز را میخواند، اون یکی نماز نمیخواند. پس در این مورد که اون یکی نماز نمیخواند، پس او یه تصرف کرده است در مکان غصبی. اینی که نماز خونده است باید دو تصرفی در ملکی غیر کرده است، یکی اون تصرفی که او استاده نمیستاده، بلکه این نماز میخواند او نمیخواند. پس اگر خود نماز تصرفی در ملکی غیر بشود، این باید دو تا تصرف داشته باشد. گفتیم عرف اینجور نیست، مثل کسی که فرض به عرف نمیجد این دو تا حرام کرد، دو تصرف کرد، اون یکی بیچاره یه تصرف کرد. خود اشغال مکان الغیر که لازمه جسمیت است بدون رضای اون صاحب المکان، این تصرف در ملک الغیر است، امساک به ملک الغیر است و خودش تصرف در ملک الغیر است. او را این مصلی هم دارد، اونم دارد. اگر صلات تصرف در ملک غیر بوده باشد، این باید دو تا حرام بکند. چون این قرائتی که می کند، توجه شردید این قرائتش، گفتیم تصرف در زبان خودشه، دهن خودشه. یکو هم گفتیم معناش کیفیت جسم است، جسم که اعضاش را بردی و بعض اعضاش را به بعض دیگر می دهیم، این رکوست. چون که شخص جسم است در مکان می شود، تصرف آخر تصرف در اشغال این شخص است این مکان را، اون حرام است. این رکو حرام دومی نیست. بله در سجود که گفتیم مکان صلات باطل می شود، چون که سجود وضع المساجد علی الارض است، با جسم تنها سجود درست نمی شود، مثل جلوس و رکوع و قیام نیست که قیام استواء الاعضاست، جلوس همون جمع کردن اعضا است به نحو تربیع یا به نحو تسلیم، بله به نحو مثنا بودن، مثنا کردن رجلین، اون کیفیت نسبت اعضا است. اما بخلاف سجود، سجود وضع المساجد علی الارض است، کون غصبی متحد با سجود می شود. بدون جهت گفتیم در مکان غصبی نماز را بخواند، یک قدم برد به جلو در مکان مباح سجده کند، اون صلات صحیح است. یا سجده را در ایما بکند، نه سجده اختیاری چه وظیفش ایمایی است، صلاتش صحیح است. اینجور گفتیم دیگر. بله این اصل مبنای دوتا قول بود. شما هستید این دوتا مبنا، قضاوت با شماست که ببینید عرف دوتا تصرف میبیند. کسی که نماز بخواند بیجه دوتا تصرف کرده، یا اینکه بله هر دوتا مصلی و غیر مصلی یه تصرف کرده. بله عیب ندارد در زمین غصبی نماز خواند. نماز تصرفی در ملک غصبی نیست، کون بود شخص در ملک غیر، بله تصرفی در ملک غیر است. بودش اگر عرفاً صدق کند، پس معلوم میشه که هضم نشود. اگر دوتا باشد، باید بگم دوتا معصیت شرده، دوتا تصرفی در ملک غیر شرده. این ولی بله هیچ تا حال که این علما احکام غصبی را گفتن، صلات در غصبی را هم متعرض شدن، غصب احکام غصبی نرفته هیچ. غصب از با از احکام گوش کن آقای من، وقتی که این زور شد معلوم می شود این مسائلی که شروع می کنم، این تفریعات بعضی ها مبتنی بر این دوتا اصلی است که گفتم، چه بر این دوتا کبرا منطبق است. بعضی ها در سوراش محل شلام است، چه آیا اینجا بله توجه شدید خود صلات تصرفی در ملک الغیر هست یا تصرفی در ملک الغیر نیست؟ این فروعات یا مبتنی است بر اختلاف بدر کبرا یا مبتنی است بر بله مناقشه در صغرا، چه این صغرای کدام یکی از کبرای این است. یکی از اونها که اولی شروع می کنیم این از ایشان می فرماید کسی در مکانی که مال خودشه خونه خریده، با خون دل با عرق زبیم پول جمع کرد خونه خرید، ولیکن اونجا که نماز می خوانند یه فرش غصبی را توجه کردید از کسی برداشته غصب شرد انداخته روش نماز می خوانند، ایشان می فهمد صلات این محکوم به بطلان است. همین زور است که دیگر اگر بنا بشود صلات اختیاری را در همون مکان اتیام بکند که سجود و سجودش توجه کردی در اون صلات در اون مکان بوده باشد، این خود سجود تصرف در ملک الغیر است. چه همین است. ایشان یه حرف دیگر هم میگوید، میگوید عکسش هم همین زور است. خودش یه فرش کلفتی برداشته است، مال خودشه، دلال است، در یه مکان غصبی این فرش را انداخته، در اون مکان غصبی فرق نمی کند خودش غصبی شده باشد یا غاصب کس دیگر بوده باشد، فرش مباحش را انداخته روش نماز می خواند. ایشان می فرماید و کزل عکس، عکس هم همین زور است، صلاتش باطل است. چرا؟ به همون ملاچی کچه گفتیم ایشان می جد صلاتش تصرفی در ملک الغیر است، چون که در ملک غیر تصرف کردن فرقی نمی کند با واسطه باشد یا بلا واسطه باشد، تصرفی در اون مکان می کند. بنابر گفته ما اگر در اون مکان سجده بکند رو همون بله فرشی که به اون مکان انداخته است، مکان غصبی، صلاتش باطل است. چرا؟ چون که معتمد است، در سجده معتبر است، وضع المساجد علل ارض، مساجد را بر زمین بگذارد، از زمین یا غیر زمین ها جبهه باید در چرا از ارض بوده باشد یا مایم بتومین الارض. این وضع شرده است مساجدش را در ملک الغیر ولو معل واسطه، با واسطه وضع شرده است، عیبی ندارد، حرام است. اینجا یه چیزی میگویم یادتون باشد، در این سجده وقتی که مسئله طولانی است، در حقیقت سجده محل کلام است. بعضی ها گفتند که مجرد سجده مجرد مماسه است، توجه کردید مماسه است، مساجد انسان مماسه کند، تماس کند با چه چیز؟ تماس کند با این عرض. جماعتی گفتن نه، سکل بدن در سجده باید، سکل مساجد به مواضع سجده بیفتد، مجرد مماسه انسان چیزی که از پیشانیش را رو مهر نگه داشته چی میخورد به مهرها پیشانی، ولیکن گذاشتن نیست چه سکل سر بیفتد، بیگر اون سجده نیست، سجده وضع است، باید سکل مساجد بیفتد. اگر کسی قائل بشود کما اینکه مشهور قائل هستم و تکلم انشاءالله زنده خواندیم خواهیم کرد، این سیگل افتاده است به ملک الغیر که عبارت از ارض الغیر است، چون که فرش را اون ارض الغیر برداشته و این همچه سرش را هم گذاشته است رو فرش خودش یا رو مهری که اونجا گذاشته، سیگل اونجا افتاده، اعتماد بر اونجاست که در کلمات صاحب الروح هم از الان میرسد. اگر این زور بوده باشد سزدهش تصرفی در ملک الغیب است. اما اگر مجرد مماسه کافی بوده باشد، چون سیگل انداختن داخل نماز نیست، سیگلت را بیندازی یا نیندازی اون داخل سجده نیست، سجده و مماسه است. اگر این بوده باشد، این مماسه ملازم با حرام است، چون چه وقتی که مماسه کرد توجه سیگلش را بیندازد، اون سیگل به ملک غیر افتاده، اما مماسه با ملک خودشه، فرش ملک خودشه. اگر گفتیم بر این که مماسه است، مجرد مماسه است، در بطلان سلام در زایش زمین غصبی بوده باشد، ولیکن تخت خودش را گذاشته نماز میخواند، فرش خودش را انداخته دوم فرش میخواند، اون وقت محل سجود هم اشکال پیدا میکند. ترجیب اتحادی این مبنی بر اوست. این یه مسئله اولش بیان فرمود. بعد میرسد، درست دقت کنید، مسئله مهمه ایست. ایش خودش هم محل ابتلاست. ایشان میفرماید اگر کسی بر روی سقفی، چون سقف ملک خودش است، در او چیزی نیست، چه سقف مال خودش است، آهنش، آتورش، جزش، همهش ملک خودش است، کسی رو سطحی چه توجه شردید مال خودشه نماز میخواند، رو سطح ها نه زیر سطح، رو سطح نماز میخواند، ولیکن این سطح تحتش عرض مغصوبه است، تحت این عرضی است مغصوبه، ایشان در اون سقف نماز میخواند، آیا این صلاتش صلات صحیحی هست یا صلاتش محکوم به بطلان است؟ این برمیگردد به مسلک ایشان که بعد از اینکه قائل شدیم توجه شدید بله صلات تصرفی در غیر حساب بشود، در ملک غیر محکوم به بطلان است. این برمیگردد به اون حرف، یا بنابر قول ما ترشیب اتحادی پیدا می شود یا نمی شود. ایشان در این مسئله سه صورت می گویند. صورت اولا این است که این سقف مبا معتمد بر اون عرض مقصوبه است، اعتماد بر عرض مقصوبه دارد، مثل زمان ناهازا که خیلی متعارف است. کسی مثلا ورز کنید زمینی گرفته ساختمان درست می کند، وقتی که اتاقهاش را درست کرد در یه طرف میبیند چه بابا دیوار همسایه خیلی محکم است، این میچه چه سر شاخه های آهن را بذاریم به دیواری، خب بی خود سر خرزی بششیم، یه دیوار به این کلفتی 30 متری با سیمان محکم ساخته، سر شاخه های آهن را بذاریم اینجا. بله این هم همین زور درست میگوند. الان پشت بام آنجا توجه شدید، یا اون اتاق اونجا که بله تیراهن های سقف رفته است، بله تو اون اتاق بالا نماز میخواند یا پشت بام نماز میخواند. ایشان میگوید در این صورتی که سقف معتمد بر ملک الغیر است، یعنی اگر همسایه دیوارش را بردارد، این سقف بله چیزی که هست نازل به زمین میشود، اگر این زور بوده باشد صلاتش محکوم به بطلان است. ولو صلات را در ملک خودش میخواند، سطح مال خودشه، ولیکن چون که معتمد علی ملک الغیر است، چون که صلات موقوف است به قول ایشان بر این که انسان مستقر در مکانی بوده باشد، مستقر در مکانی بوده باشد، در سجده معتمد بوده باشد، خب وقتی که این شخص اعتمادش به ملک الغیر است که صاحبش راضی نیست، اونها به سفر رفته بودن، اینم فرصت را غنیمت گرفت شاخهای آهن را، این در خیلی واقع می شود، متعدد واقع می شود حتی فی زمان نا، این شاخه ها را برده به اون دیوار او گذاشته است. میگوید این معتمد بر ملک الغیر است، میبینید فضاش مباه است، صد مال خودشه، فضا هم مباه است، تهدش هم مباه است، ولیکن اعتماد به ملک الغیر دارد، در این صورت صلاتش محکوم به بطلان است. این یه صورت. صورت دیگر اونزاییست که نه، این معتمد بر ملک الغیر نیستیم، ولو در ملک الغیر سقف را گذاشته است، ولیکن معتمد بر او نیست. مثل اینکه فرض بفرمایید همین که زمین ناگرفته بود، همسایه بنا کرده بود، این هم در درمان عنوی دیواری را هم بله بنا کرد، که آهنهاش را وقتی که میگذارد درست توجه کنید، میگه خب یه دیوار همسایه دارد، یه دیوار هم من دارم، بذار کار سفت با کمی بکنیم که اقلا خیلی این عمر داشته باشد. یه روزی دیوار ما ضعیف پشد، نه این دوتا دیوار آهنها را رو دوتا دیوار گذاشت، که یه چیز زیدان خودشه، یه چیز زیدان همزایه است. اینجا این سقف معتمد بر ملک الغیر نیست، یعنی اگر زیدار غیر زیدارش را بردارم، سقف همان سقف است، نمیفتم. میگوید در این صورت صلات محکوم به صحت است، چون که معتمد نیست، نه این گذاشتن مقدمه صلات است، نه خود صلات است، بدون جهت محکوم به صحت میشود. درست توجه کنید این رو برای چی زور معنا میکنم. بله ایشان میفرماید بله، درست توجه کنید، بله اگر در این صورتی که معتمدی به ملک غیری نیست، در یه صورت نمازش باطل است، و اون جاییست که در اون انتهای سقف پشت بامه، در اون انتهای سقف بایستد که اون انتهای سقف بایستد که فضای اونجا ملک الغیر است. آخه دیوار همسایه 30 متر بود، دیوار خودش هم 20 متر بود، سقف توجه کردید، سقف اون آهنهاش به 50 سانت قابیده، اون شخص در اون انتهای سقف که بالای دیوار همسایه است، اونجا ایستاده نماز میخواند، که بدنش در فضاء الغیر است، میگه صلاتش محکوم به بطلان است. اگر در این فضای غیر ایستد، که فضا ملک غیر است، اونجایی که ایستاده فضاش ملک غیر است، بالای دیوار همسایه فضاش هم مال همسایه است، اگر در همون بالا، ببینید چه جور معنا میکنم، در همون لبه دیوار وایستد، توجه کردید، نماز بخواند، نمازش محکوم به بطلان است. لازم نیست در تمام حال هم فضای غیر باشد، در حال قیام اگر فضای غیر بوده باشد، نمازش محکوم به بطلان است، ولو در حال سجود فضای غیر نبوده باشد، ایشان میفرماید نماز محکوم به بطلان است. چرا؟ چون جد با او تصرفی در ملک الغیر می کند، همون مبنای خودش، مبنای خودش که فضا اگر قصبی بوده باشد، صلات محکوم به بطلانه. اینجا یک کلمه می گوید، خدا رحمتش کند، در آزاتش آلیست به تعالی فرماید، می گوید بر این که فرق نمی کند در جایش فضای فوقانی قصبی است، فضای تحتانی هم قصبی باشد، یا فضای تهدانی غصبی نبوده باشد. اون دو تا دیواری که یکی مال خودشه یکی مال همسایه، تارتن این دو تا دیوار به هم چسبیده، فضا تهدش فضای غصبی نیست، تهدش دیوار خود همسایه است، اون جایی که وایستاده اون فضای بر تهدانی مال خود همسایه است، که دیوار گذاشته، اگر خالی هم از ستون زده است، باز فضاش مال همسایه است، غصبی نیست. این فضای فوق دیوار همسایش ایستاده است، اون غصبی است. یا فضای اون هم تحتش هم غصبی باشد، توجه شدید، فرقی نمی کند. مثل این که دیوار همسایه با دیوار این فاصله دارند با هم دیگر، توجه شد. این شاخه ها را برده به دیوار همسایه هم گذاشته دیگر، پس تحتش چون فضاست او را هم غصبی شده به شاخه های چیزی که از آهن. این زور دیگر چون که غصبی شده می فرماید اون فرق نمی کند، امده فضای فوقانی است. اون فضای فوقانی باطل شد، نماز باطل می شود. بذارید این مسئله را از متن بخوانم تا ببینید تطبیقش چجور می شود. می فرماید مسئله دو، اول را چاندیم، اذا صلى على سقف مباح و کان ما تحته من الارض مغصوبا، چه دیوار همسایه، فإن کان السقف معتمدا على تلك الارض، فقط یه دونه دیوار شاخه را روش انداخته اونم مال غیر است، در این صورت معتمدا على تلك الارض، سقف معتمد بر ملک غیر است، یعنی بر ارض مغصوبه است، تبطل صلات علیه، صلات باطل می شود، چه فرض اول بود. و الا فلا، اگر معتمد نباشد دیوار خودش هم بوده باشد باطل نمی شود. لکن این صورت ثالثه، لکن ازا کان الفضاء الواقع فی السقف مغصوبا، در این صورت او کان الفضاء الفوقانی، این چیز فضا تحتش فوقش منصوب مغصوب بشه، دو تا دیوار منفصل، او کان الفضاء الفوقانی الذی یقف فیه بدن المصلی مغصوبا، مغصوب می شود، دیوار ها متصل است، فضا ندارد این، ولیکن فضای فوقانی وایستاده لب سطحی که فضای دیوار بل همسایه است، در این صورت او کان الفضاء الفوقانی الذی یقف فیه بدن المصلی مغصوبا بطلت فی صورتین، صلات باطل می شود در دو صورت، چه فضا از قصبی بشه یعنی دیوارها فاصله بشه، چه فضا تحت و فوق قصبی است، توجه شدید. یا فرض بفرمایید چی نه متصل بوده باشد، در این صورتی چه فضا منفصل است، فضای تحت مغصوب است یا مغصوب نیست، صلات باطل می شود فی صورتین، چه معتمد علی الارض باشد چه نباشد، یعنی فضا هم اگر بله مغصوب بشود فضا فوقانی، ولو سقف معتمد علی الارض نبوده باشد، بدن مصلی در آن فضای مغصوب است، صلاتش باطل می شود فی صورتین، یعنی چه معتمد علی الارض باشد چه نبوده باشد، ملاک این است، یا معتمد بوده باشد باطل می شود سقف، یکی هم این است که فضایش مصلی آنجا استاده مغصوب بوده باشد، چه سقف معتمد بشود چه نشود، چون دو تا دیوار است معتمد نیست، معزالش صلاتش باطل است. این کلامی است که ایشان میفرماید، این را میدانید، این بنابر مسلک خودش درست است که صلات در ملک الغیب تصرف در ملک الغیب است، دیگر به افعال صلات متحد بوده باشد با غصب نباشد اینها ملاحظه نمیشود. و اما بنا ان لا ماز شرنا، نه فضا فوقانی بوده باشد در اون فضا فوقانی صلات باطل نمی شود، اگر فرض کنید سجده می کند موقع سجده ها پاهاش را از اون زمینی که توجه کردید اعتماد به اون زمین ندارد، پاهاش را میارد جلوتر در سقف در بالای دیوار خودش سجده می کند در اون سقف، نه نمازش صحیح است. چرا؟ چون که اشغال قضا، اشغال فضاء الغیر که حرام است متحد با صلات نیست، بناهن علامات تقدم هم این می شود. این هم مسئله دوم. مسئله سوم این است که عزیزی که من پوش کنی صلاحته، تصرفی در فضای غیر است، این حرف درست نیست و میام الان چاش را هم میگویم و خواهم گفت که این متعرض، اگر شما هم نمیگفتید متعرض خواهم شد که این انتفاع نیست، این فضای غیر استاده اشغال فضای غیر است. یا فرض کنید بر این که طوری سقف معتمد است که دیوارش را بردارد، این معتمد به دیوار غیر است، در اون معتمد است در سجده به دیوار غیر و صلاتش محکوم به بطلان است. روی این حرف در امان حنفی میماند مسئله بعدی چی شروع میکنم. بله، مسئله ایش دو بعدی این است که سقف غصبی است. من این اتاق زمین مال خودمه، بله توجه کردید درست کردم دیوارهاش و اینهاش، سقف غصبی است که مال الغیر است آوردم در ما نهنوی ملک الغیر است گذاشتم اینجا. اینجا نماز میخوانم در ملک خودم، زمین مال خودم است، اتاق مال خودم است، سقفش مال غیر است. ایشان قدس الله نفسه شدید اینجا دو صورت میفرماید، درست توجه کنید. میگوید اگر صلات در زمین خودش تصرف در غصب حساب بشود، توجه کردید، صلات محکوم به بطلان است. و اگر تصرف در اون سقف مغصوب حساب نشود، نه صلات جیب ندارد. چه جور می شود یا صاحب و انزا نماز خواندن تصرف در اون سقف بشود حساب بشود؟ می گوید گوش کنید بجم چه جور می شود. یه وقت یه جور هوا جرم است، یا یه جور بتر میاد که اگر این سقف نبود نمی تونست انزا نماز بخواند. مثلی از زوریست که اگر این سقف نبود هوا اونجور جرم بود که نمیتونست اینجا بخواند. سقف ممانعت کرده است این سقف زخیم، یا اونقدر شرشر هوا باران میاد که اگر این نبود سقف اینجا نمیتونست نماز بخواند. پس این نمازش موقوف به این سقف است، توجه کردید. این صلات تصرفی در ملک الغیر می شود و محکوم به بطلان است. یه وقت نه، این سقف مدخلیت نداره، سقف بود یا نبود من نماز می خواندم، نمازم هیچ اشکالی نداشت، عرضم نداشت، مشقتم نداشت، همین زور سقف همین زور است نماز می خوانم، می جایی ندارد، این تصرفی در او نیست. اینجاست که بعضی ها اشکال شردن که یا مرحوم یا صاحب البروه، یه مسئله تصرف در ملک الغیر است، یه مسئله انتفاع به ملک الغیر. درست توجه کنید، بحث مفیدیست. انسان یه وقت در ملک الغیر تصرفی نمی کند، یعنی تصرفی در ملک الغیر ندارد، ولیکن منتفع می شود از ملک الغیر که مالک اون مال، مالک غیر راضی به این انتفاع نیست. چه جور؟ می رسید که فرض کنید الان بعد از ظهر، بعد دو ساعت از ظهر، سه ساعت از ظهر رفته، انسان از کوچه رد می شود، خیلی جرمش شده است، می نشیند در سایه دیوار غیر، این انتفاع است، دیوار را تصرف نمی کند، احتیاطا یه خوردم جلوتر می نشیند که اعتماد به دیوار نکند. اون وقت صاحب ما خانه در میاد، می جد که من راضی نیستم شبه در سایه دیوار من بنشینی، پاشو برو. می جد راضی بشو یا نشد برو زهنم، من اینجا می نشینم، خدا اذن داده تو اذن نده. این انتفاع به ملک غیر است، این دلیل بر حرمت ندارد، ولو صاحب ملک اصلا راضی نباشد. یه شخص از شب یه روزنامه خریده، از یه کوته می رود، خیلی عجله دارد که از سیاست مطلع بشه، وقت که این روز چه بلایی به سر دنیا آمده، از کوته می گذرد، می بیند که حیات غیب یک بله یه برگش خیلی لامپ قوی دارد که کوته را روشن کرده. این در اون چیز کوته روزنامه را نگاه می کند، چند نوازه به فوریست مطالعه میکند زیر این روشنایی. صاحب خونه اتفاقا از خونه در آمد، گفت پدر سوخته، من راضی نیستم، اینجا برگ من است. او میگه خودت هستی، من اینجا مطالعه میکنم، به تو مربوط نیست. روی این اساس این انتفاعاتی که مجردی به انتفاع به ملک غیر است، اینها تصرفی در ملک غیر نیست، چون چی قول امام علیه السلام چه فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ظاهرش این است که مال غیر را استعمال کند، مال غیر را استیفا کند. وقتی چه استیفا کرد همین زور است به استعمال کند. مال غیر را چطور بدون اجازهش استعمال میکنی؟ و اما اونی چه استعمال مال غیر نیازی نیست، مجرد انتفاع به مال غیر است، اون اشکالی ندارد. و دلیل شما بفرمایید که میخوام مسلط باشید به این کلمات، این شما بگید که خوب این لا یحل مال امرئ مال را گفت. آخه یه چیزهایی هست اصلا مال نیست. مثلا الان من از کوچه میگذرم، یه مشت توجه کردید شخصی بنایی دارد، یه جز ریخته اونجا یا سیمان ریخته، یه مشت بر میدارم از اونجا بیارم یه سوراخ سوسک را در خونم بله ببندم. صاحب خانه میگه من راضی نیستم، راضی هم نیست. این مالیت ندارد یه مشت بر جز. اگر بخوای بفروشی کسی نمیخرد به پول، بخواهی توجه کردید بخری یه مشت را کسی پول نمیجیدد. این فقط ملک است. مال اخص، یعنی ما بین مال و ما بین ملک مخصوص من وجه است. رب ما شیعی مالیت دارد ولیکن ملک کسی نیست، مثل ماهی های دریاها اینها قیمت دارند ولیکن ملک کسی نیست. تا مادامی که نگرفتند و حیازت کردند ملک کسی نیست. یه وقت ملک می شود مال نیست، توجه شدید؟ مثل یه مشجز ملچ هست، ملچ اوست، راضی نباشد نمیشه تصرف کرد، ولیکن بل مالیت ندارد. یه وقت ما هم مال است هم ملچ، این خصوص منوز است. خب شما بفرمایید چی قول امام علیه السلام در ام وثقه فرمود لا یحل، غیر موثقه هم هستا امده این موثقه است، لا یحل مالیم، یه مسئله تملک مال غیر است. او لا تأکلوا اموالکم بالباطل، آیه مبارکه دارد تملک. یکی نه تملک نمی کند، فقط استفاده می کند، استعمال می کند، می برم بعد به خودش پس می دهم. اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه هست. خب از کسی از شما پرسید چی در این جز را من بردارم ببرم، چه دلیل بر توجه شدید بر حرمت اوست؟ این هم ادله ظلم عدوان است. این وقتی که مالش راضی نشد من نمی برم این را، این ظلم و عدوان بر مالک است. مال نمی خواهد، ادله ظلم تحریمش می کند. روی نساس در مان حنفی گفته شده است یا صاحب الروه در زایی شجرین سقف نبود، من نماز نمی خواندم یا نمی توانستم بخوانم، الان چه می خوانم؟ این انتفاع به ملک غیر است. من انتفاع به ملک الغیر می کنم، ملک الغیر را استعمال نمی کنم. نماز بخوانم یا نخوانم من ربطی به این سقف ندارد. در این صورت این انتفاع است و انتفاع دلیلی ندارد. این معلوم شد. اینی که بعضی ها قدس الله اسرارش صاحب مستمسک رضوان الله علیه است، بله اون مظلوم، عالم مظلوم، سید الحکیم رضوان الله علیه، بله اون چیزی که هست، بله ایشان در مسئله سابقه هم گفته است لبه سطح که من نماز میخوانم یا سطحی که در اون نماز میخوانم رو دیوار غیر است، این انتفاع به ملک غیر است. او اینجور نیست، او تصرف است. وقتی که در اونجا وامیستم تصرف در فضا میکنم، اونجا وقتی که وامیستم سجده می کنم اعتماد علی ملک الغیر می کنم. اگر در سجده در همانجا سجده کنم دیوار ملک الغیر است. او استعمال است، اعتماد است، ولیکن بخلاف ما نحنفی، بله این انتفاع است. ما نحنفی با اونجا فرق دارد. روی این حسابی که است در ما نحنفی صاحب الروه فرموده این تصرف است. آیا در اون موردی که موقوف بر این از صلات باطل است، موقوف نیست صحیح است، اشکال بر این چین انتفاع است؟ این اشکال توجه کردید در ما نحنفی صاحب العروه وارد نیست. چرا؟ اون انتفاعی محصولی ندارد و استعمال در ملک و غیر حساب نمی شود که شخص خودش غاصب نباشد. و اما کسی که لامپ کسی را بله توجه کردید دزدیده آمده وصل کرد آنجا، اونم روشن است، میره کتاب در اون روشنی میخوانم، این استعمال مال غیر حساب میشود. در ما نهنوی اجر غاصب غصب کند در ما نهنوی ملک الغیر را و منتفعه بشود که خودش غاصب است، صاحب الوفای در ما نهنوی تصرف میگوید. این تصرفی در ملک الغیر است، چون که تصرفی در ملک الغیر است محکوم به بطلان میشود. وقتی که انتفاع موقوف به غصب شد در ما نهنوی، این انتفاع تصرفی در ملک الغیر میشود و صلات را باطل میکنند. خوب این بنابر مسلک مرحوم سید قابل مناقشه است که فرقی ما بین غاصب و غیر غاصب ندارد. غاصب وقتی که این سقف را انداخت اینجا حرام کرده است، مال غیر را نگه داشته است و نگه داشتنش هم حرام است و وضعش هم حرام است. بدون جهت باید برگرداند یا صاحبش را راضی کند، اما زیرش نماز میخواند، باران میاد اگر نبود نمیتونست نماز بخواند، این را تصرف آخر نمیگویم. همون حرفی که گفتیم صلات با اون کون دو تصرف است، حتی عرفن اینجا میگیم، حتی عرفن غاصب اگر این را نگه بدارد، عرف نگه داشتنش را حرام میگویند. این حرام است نگه داشتنش. و اما بدون این که در او تصرف بکند، توجه کردید مثل مثلا ظروف غصبی توش قضا میریزد میآورد اینجا، فرق است عرفن. کسی که اون ظروف را فرض کنید استعمال میکند، دو حرام میکند، اون که نگه داشته یه حرام کرده است. این هم مال نگه داشتن ظروف غصبی است، یه حرام کرده است که نگه داشته این سقف را و به صاحبش پس نمیدهد، اما انتفاعش دلیل بر حرمت او نیست. این اشکال در ما نهنوی میشود گفت که بله دوتا هست، شما که میجید خود انتفاع تصرف است، نه تصرفی در ملک الغیر نیست. والحمدلله رب العالمین.